انعكاس
انعكاس انعكاس.
به نام خداوند خوب و مهربان و با سلام و درود به شما شنونده های عزیز و ارجمند، قاسم موحد هستم. در این بخش از برنامه از نشرات نیمروزی رادیو دری با برنامه انعکاس شما را همراهی میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. نخست عناوین مهم برنامه امروز: تجلیل از 28 اسد سال روز استقلال افغانستان در کابل و جلال آباد. گزارشدهی اداره و تفتیش حکومت طالبان در نشست خبری دولت و ملت. امروز 28 اسد 104مین سال استقلال افغانستان است. میلیون ها شهروند کشور در سراسر افغانستان 99مین سال روز استقلال کشور را جشن می گیرند. مراسم سال روز استرداد استقلال افغانستان از سلطه استعمار بریتانیا در تالار وزارت دفاع حکومت طالبان در کابل با حضور مقام های کابینه طالبان و جمع از شهروندان برگزار شد. در این مراسم مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان با شادباش سال روز استرداد استقلال افغانستان اطمینان داد که به قیمت سر خود از استقلال و آزادی کشور پاسداری میکنند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی حکومت طالبان نیز در این مراسم تأکید کرد: ما مکلف هستیم از آزادی و تمامیت ارضی افغانستان پاسداری و برای پیشرفت کشور تلاش کنیم. و افزود: مردم ما با قربانی های زیاد آزادی خود را از انگلیس ها، روس ها و بار دیگر از انگلیس ها و امریکایی ها و ناتو به دست آوردن و اکنون ما مکلف هستیم از آزادی و تمامیت ارضی پاسداری کنیم. در همین حال طالبان در بیانیه‌ای به مناسبت سال روز استقلال افغانستان از سیطره استعمار انگلیس تصریح کرده است: تاریخ نشان می‌دهد که افغانستان سرزمین تسخیر ناپذیر است و ملت افغان متجاوزان را پشیمان می‌کند. در این بیانیه آمده است: ملت مجاهد افغانستان این را برای خود افتخار بزرگ می‌داند که در 100 سال گذشته پی در پی 3 امپراتوری را تحت قیادت علمای مجاهد خیش و به کمک الله تعالی از کشور رانده است. این بیانیه می افزاید: شکست استعمار انگلیس به دست افغانها و پس از آن شکست قشون سرخ و تجزیه اتحاد شوروی و بعدها شکست نیروهای آمریکایی و ناتو نشان داد که افغانستان کشور تسخیر ناپذیر است و مردم آن مسلمانان قوی متحد و عاشق استقلال هستند. در بیانیه حکومت طالبان هیچ اشاره‌ای به اسم امان الله خان نشده است. به مناسبت استقلال افغانستان امروز علاوه بر کابل در جلال آباد زادگاه و محل دفن امان الله خان نیز مراسم برگزار شد. با شما هستیم با ادامه برنامه انعکاس از رادیو در یک جمهوری اسلامی ایران. امروز 28 اسد 104مین سال استرداد استقلال افغانستان هست و گفتیم که میلیون ها شهروند کشور در سراسر افغانستان 99مین سال روز استقلال کشور را جشن گرفتند. به همین مناسبت حکومت طالبان هم بیانیه ای صادر کرده و در این بیانیه گفته شده: شکست استعمار انگلیس به دست افغانها و پس از آن شکست قشون سرخ و تجزیه اتحاد شوروی و بعدها شکست نیروهای آمریکایی و ناتو نشان داد که افغانستان کشور تسخیر ناپذیر است و مردم آن مسلمانان قوی متحد و عاشق استقلال هستند. البته در بیانیه حکومت طالبان هیچ اشاره‌ای به اسم امان الله خان نشده است. به مناسبت استقلال افغانستان امروز علاوه بر شهر کابل در جلال آباد زادگاه و محل دفن امان الله خان هم مراسم برگزار شد. همکارم آصف شینواری توضیحات بیشتری در همین خصوص دارد که با هم میشنویم.
از 104مین سال روز استرداد استقلال افغانستان در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار گرامی داشت به عمل آمد. در مراسمی که در آرامگاه قاضی امان الله خان بانی استقلال افغانستان که در شهر جلال آباد وجود دارد برگزار شده بود، قاری نور محمد حنیف رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار در سخنرانیش از فداکاری های مردم افغانستان در استرداد استقلال کشور از انگلیس به خوبی یاد نموده، گفت که مردم مجاهد افغانستان با نقش قدم اصلافشان که امپراتوری انگلیس را در افغانستان به زانو در آورده بود، اکنون فرزندانشان با مجاهده و مبارزه دودها امریکا یکی از ابرقدرت های بزرگ جهان را در افغانستان به زانو در آورد. رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار همچنان در صحبتهایش از نسل جوان کشور خواست تا راه اصلاف پشان را تعقیب نموده و مزایای استقلال و آزادی را به نسل دیگری خود تحویل دهد و در آگاهی عامه مردم در خصوص مزایای استقلال نقش شان را ایفا نماید. رئیس اطلاعات و فرهنگ همچنان گفت که افغانستان امسال در حال از 104مین سال روز استرداد استقلال تجلیل به عمل می آورد که امارت اسلامی افغانستان بر تمام قلمرو و جغرافیه افغانستان حاکمه دارد و در هیچ گوشه از کشور جنگ با درگیری وجود ندارد و مردم با آرامش خاطر از این مراسم تجلیل می آورد. او همچنان گفت که در افغانستان دیگر جای و بهانه برای ادامه درگیری ها و جنگ وجود ندارد و کسایی که هنوز هم راه جنگ و راه مخالفت را در پیش گرفته است این راه را رها نموده و بیاین در افغانستان هم با هم با کشور و مردم خدمت بکنند. در پایان این مراسم همچنان نمایشنامه ها و محفل شیرخوانی نیز در نظر گرفته شده بود و تعداد زیادی از باشندگان شهر جلال آباد و اطراف آن در این مراسم حضور داشتند. از سوی دیگر خبرهای تایید نشده همچنان داده شده که تعدادی از جوانان در ولایت ننگرهار در حالی که بیرقهای سه‌رنگ افغانستان را که در رژیم قبلی استفاده می شد با خود حمل می نمود که از طرف نیروهای امنیتی منع شدند و توقیف شدن. همچنان به مساجد پیام های پرستاده شده بود که با مردم بفهمانند تا در این روز از انتقال و استفاده از برقای سیرنگ عبا ورزن. همچنان در ولایت کنر گفته میشه که با صدور نامه رسمی با امامان مساجد و مسئولان محلی هدایت داده شده تا مردم را از استعمال برق سیرنگ و انتقال آن در جاده ها منع نماید و در صورتی که هر کسی تخطی بکنند مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار از لحاظ تاریخی حائز اهمیت مهم و حیاتی است به خاطر آنکه آرامگاه غازی امان الله خان فرزند امیر حبیب الله بانی استقلال افغانستان در این شهر وجود دارد، اما انطوری که لازم است آرامگاه امان الله خان به مو شکلی که باید درست میشد و برای کسانی که میخواین از اینجا بازدید بکنند امکانات و تسهیلات فراهم شد تا هنوز فراهم نشده و در یک حالت نچندان خوبی قرار دارد.
افغانستان در سال 1919 میلادی و در زمان حاکمیت شاه امان الله خان استقلال خود را از بریتانیا پس گرفت. اگرچه افغانستان هرگز بخشی از امپراتوری بریتانیا نبود، اما پس از امضای پیمان میان افغانستان و انگلیس در سال 1919 میلادی، افغانستان استقلال خود را از بریتانیا به دست آورد. بر اساس این معاهده، روابط کاملا بی‌طرفانه بین افغانستان و بریتانیا با وجود آمد. با وجود این که افغانستان بخشی از امپراتوری بریتانیا نبود، اما بریتانیا سه بار با افغانستان وارد جنگ شد و در هر سه جنگ نیز به نوعی شکست خورد. در طول 104 سال گذشته، اگرچه مردم افغانستان توانستند سه ابرقدرت بزرگ دنیا را وادار به شکست کنند، اما در داخل خود افغانستان مردم این کشور در بیشتر ایام درگیر کشمکش‌های داخلی بود و هیچگاه دولت دولت ملت به معنای واقعی آن آنگونه که در جهان مدرن امروز جریان دارد در افغانستان شکل نگرفت و افغانستان نتوانست به سمت ملت سازی حرکت کند. به ویژه در 50 سال اخیر منازعات قومی بیشترین آسیب را به مردم افغانستان زده است. در همین خصوص همکارم رحمت الله سروری گفتگویی داشت با گل محمد مختاری و نخست از او پرسید که چرا افغانستان در چند دهه اخیر نتوانست به سمت ملت سازی حرکت کند.
سالروز استقلال افغانستان یا به تعبیر استرداد استقلال افغانستان یکی از روزهای تاریخی مردم افغانستان هست و در یک برهه‌ای از تاریخ افغانستان دارای یک جغرافیای تعریف شده و یک حاکمیتی نسبتاً مستقل و همینطور خود تصمیم گیرنده و نسبت به سرنوشت مردم کشور خودش بنای تصمیم گیری دارند. اصل این امر یک موضوع مهم هست برای هر کشور و برای هر ملتی. اما اگر ما بیایم استقلال را به معنای واقعی خودش تعریف بکنیم، ما از بعد به تأسیس کشوری به نام افغانستان ما استقلال واقعی نداشته ایم. به نحوی تحت تأثیر قدرت‌های پیرامون خود بوده ایم، حالا یا ابرقدرت‌های جهانی یا قدرت‌های محلی. متاسفانه در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌های حاکمان افغانستان قدرت‌ها همواره نقش ایفا کرده و نقش داشتند. شاید دلایل عمده و متعددی داشته باشه، اما یک دلیل عمدهش اینه که اساساً حاکمان و سردمداران حکومت از بعد از تأسیس هیچ به این فکر نیفتادن که اساساً یک ملت واحد را شکل بدن. و همون اندازه‌ای که اگر به فکر یک جغرافیای واحد بودن و یک مرز و حدود و ثغور واحد بودن، تا کنون اگر به فکر ملت واحد و ملیت واحد و فرهنگ واحد و تمدن واحد می بود، امروز افغانستان دچار این همه چالش و این همه گرفتاری و بدبختی نمی بودن. متاسفانه اندیشه های قومی، قبیله‌ای یا سمتی یا زبانی یا مذهبی، اینها همواره تاثیرگذار بوده در تصمیم گیری ها، تصمیم سازی ها. از این جهت افغانستان متاسفانه اونگونه که باید و شاید به استقلال نرسیده یا طعم شیرین استقلال را تا کنون نچشیده. و اگر این روند همچنان ادامه داشته باشه، ما زمان زیادی را باید انتظار بکشیم تا به او روز و او زمان و شرایطی برسیم که به عنوان یک کشور مستقل خود تصمیم گیرنده سرنوشت خود باشیم.
خب یک بخش مسئله همیست که شما جا اشاره میکنین که به هر حال سران مملکت در داخل افغانستان اینا به دنبال ملت سازی نبودن به معنی واقعی کلمه و استقلال واقعی ما در داخل افغانستان نداشتیم. اما سوال من ایست که چقدر خود مردم افغانستان، توده های مردم افغانستان در این که ما یک ملت واحد را در داخل افغانستان نداریم و به تعبیر شما استقلال واقعی را در طول سالهای گذشته در داخل افغانستان نداشتیم، چقدر خود مردم مخسرن؟
خب یک واقعیت امر اینه که اساساً میگه الناس سلادین ملوک، توده ها، مردم ها به حاکمان نگاه میکنن، حاکمان و حکومتگران تأثیرگذار هستند و بالاخره در سرنوشت مردم تأثیرگذار هستند و بودند. لذا قانون، برنامه یا مدیریتی که از بالا شکل میگیره مسلما اینا روی توده ها اثر میگذاره، روی فرهنگ توده ها، روی افکار توده ها تأثیر میگذاره. لذا حاکمیت نقشی تعیین کننده دارند. ملت ها هیچگاه از هم دور نبودند و هیچگاه فاصله ای را احساس نکردن، اما متاسفانه این حکومت ها بودن که از اختلافات قومی، از پارچه پارچه کردن مردم، از توته توته کردن گروه ها و جهت ها سود بردن. مردم افغانستان شیعه و سنی و زبان های مختلف، گویش های مختلف همواره در کنار هم زندگی کردن و عنصر مهم و اساسی به نام دین و به نام اسلام همواره امت اسلامی را دور هم جمع کرده و به عنوان یک ملت واحد بودند. و اما متاسفانه نتوانستن از این وحدانیت اون امتیاز و اون بهره ای را که باید یک ملت متحد برگیره و استفاده کنه و بهره ببره نتوانستن. دلیل عمده هم همون چی که عرض کردم که حاکمیت ها متاسفانه بر مبنای قبیله، بر مبنای زبان، بر مبنای خانواده و بر این مبانی شکل گرفت و اینها دوام قدرتشان، دوام حاکمیتشان بر اختلاف بین توده ها و بین مردم بوده. به نام شیعه و سنی، به نام پشتون و ازبک و هزاره و تاجیک و قزلباش و سعید و غیر اینها به این عناوین مردم را به نحوی سرگرم می ساختن و تا خودشان حاکمیتشان دوام پیدا بکنه، که متاسفانه این وضعیت تا کنون ادامه داشته و همکنون هم ما می بینیم گویا این که یک خانواده بر افغانستان حکومت یا یک قبیله، یک بخشی از یک قبیله بر یک ملتی 35 میلیون تا 40 میلیونی حکومت میکنه، لذا از بسیار ظرفیت هایی که در بین توره ها و در بین اقوام مختلف وجود داره بهره گرفته نمیشه. ولی لذا اون اصل اساسی که ملیت و ملت شدن و امت شدن بوده باشه و معنا و مفهوم واقعی خودش شکل نگرفته.
خب برای کشورهای خارجی خصوصا کشورهای استعماری در این مسئله شما چقدر نقش قائل هستید که در طول یک قرن گذشته اینا تلاش کرده باشن تا قومیت گرایی را در داخل افغانستان رواج بدن؟
خب طبعا یکی از ابزار استعمارگری همینه که سعی میکنن در میان ملت‌ها اختلاف ایجاد بکنن تا اونها بتوانن از این آب گلالود ماهی مراد خودشان را بگیرن. همون گونه که ما میبینیم ابرقدرت‌های دنیا مثلا بین کشورهای اسلامی به نحوی اختلاف میاندازن که بتوانن اونها امکانات خودشان را به فروش برسانن و از ظرفیت‌ها و از استعدادها و از منابع طبیعی این ملت‌ها بهره بگیرن، که عملا ما خصومت هایی که در بین سرزمین های اسلامی بین کشورهای اسلامی کاملا شاهد هستیم. و همینطور برای اینکه نفوذی داشته باشه، پایگاهی داشته باشه و جایگاهی برای رسوخ و تربیت نیرو داشته باشه، کشوری را جغرافیایی را به عنوان مقصد و به عنوان هدف در نظر میگیرن و در اونجا هم با مطالعه‌ای که انجام میدن نقاط ضعف را بررسی میکنن، شناسایی میکنن، نقاط آسیبخیز، نقطه های جرقه مانندی که بتوانه با ایجاد جرقه ملت را با آتش بکشه و خودشان تماشاگر صحنه باشه و به عنوان دایه های مهربانتر از مادر یک جملات و حرفا و صحبت های را بکنه، خودشان به عنوان خیراندیشان جامعه تلقی بکنن. نمونه بارزش خود مردم افغانستان سالهاست تجربه میکنه، قدرت های بزرگی مثل آمریکا، مثل شوروی سابق یا برخی از قدرت های دیگه ای که هر کدام به فراخور توان خودشان سعی کردن از این نقاط زخمی بدنی زخم خورده مردم افغانستان و جامعه افغانستان سوء استفاده کردن و بهره گرفتن و تا امروز هم در حال بهره کشی هست. و یه راهش هم همینه که اونا ایجاد شکاف و اختلاف میکنن، که دیدیم سالهاست که آتش نفاق و جنگ و خونریزی و برادرکشی در جامعه افغانستان جریان داره، گاه به نام طالب، به نام القاعده، به نام این جهت و اون جهت، به نام این حزب و آن حزب و به نام گروه های مختلف مردم را به جان هم میاندازن، به نام پشتون و تاجیک، به نام ازبک و هزاره، به نام های مختلف دیگر ملت را به جان هم میاندازن. ملت توان، استعداد و اقتدار خودشان را علیه خودشان به کار میبرن و از اون طرف اونها دارن از این منطقه زخم شده به عنوان بهره‌گیری و بهره‌کشی و به عنوان یک میدان جنگ و مبارزه علیه رقبای منطقه‌ای خودشان بهره میگیرن.
همچنان با شما دوستان و شنونده های عزیز هستیم در ادامه برنامه انعکاس از رادیو دری. گفتگوی همکارم رحمت الله سروری با گل محمد مختاری را شنیدین. باید به اطلاع شما برسانم که رئیس جمهوری پیشین افغانستان هم در پیام به مناسبت سالروز استقلال افغانستان ضمن تأکید دوباره به آغاز مذاکرات بین الافغانی خواستار بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها بر روی دختران شد. حامد کرزی در بیانیه‌ای به مناسبت سالروز استقلال افغانستان اظهار داشت مدارس و دانشگاه ها بر روی دختران باید بازگشایی شوند تا این کشور به معنای واقعی صاحب استقلال شود، و افزود برای صلح پایدار همچنین باید مذاکرات بین الافغانی نیز در افغانستان آغاز شود. رئیس جمهوری پیشین افغانستان اظهار داشت یقیناً که رسیدن به این اهداف والای ملی و نجات یافتن از احتیاج دیگران بدون کسب علم ممکن نیست. کرزی در بخش از این بیانیه نوشته است بدون شک که تنها راه بیرون رفت از مشکلات موجود و برقراری صلح و ثبات پایدار در کشور، حفظ و تقویت هرچه بیشتر اتحاد و اتفاق ملی و آغاز بیدرنگ مذاکرات بین الافغانی است.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
و اما در ادامه روند گزارشدهی دولت به ملت، مسئولان اداره عالی تفتیش حکومت طالبان با حضور در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت کارکرد یک ساله نهاد را با رسانه‌ها و مردم شریک ساختند. مولوی محمد محسن هاشمی رئیس عمومی اداره عالی تفتیش در نشست خبری که به همین منظور برگزار شده بود گفت که این نهاد طی بررسی‌های یک سال اخیر خود جلو ضایع شدن پول‌های هنگفتی را گرفته است. هاشمی اضافه کرد که در جریان سال گذشته اقدامات لازم در قسمت شفافیت در ادارات مالی انجام شده است و جلو فساد را گرفته است.
نظام اسلامی که به عنوان امارت اسلامی افغانستان در افغانستان نمایان گردیده است، نمایانگر این است که اسلام عزیز احکام شرعی، فرامین الهی، ارشادات نبوی، آیین ماست، قانون ماست و رسیدن به آن اهداف مقصد اصلی ماست. ببینین وقتی که ما میگویم که امارت اسلامی افغانستان نظام اسلامی است، در آن باد فساد جای ندارد، فساد اداری، فساد مالی در آنجا جای ندارد. وقتی که ما دعوا میکنیم که نظام امارت اسلامی افغانستان یک نظام اسلامی است، فساد اخلاقی در آن نظام جای ندارد. ما وقتی که دعوا میکنیم که نظام امارت اسلامی افغانستان یک نظام اسلامی است، در آن اختلاس و فساد مالی جای ندارد، در آن قناعت است، در آن شفافیت است، در آن حسابدهی است، در آن عدالت اجتماعی است، در آن اصلاح است. پس همین جاست که ما دعوا میکنیم ایرا شنوندگان عزیز به صراحت بشنوند که نظامی که نتیجه خون هزارها شهید و نتیجه آه و فریاد هزاران بیوزنان و یتیمان است، در هیچ فسادی جای ندارد. و ما هم کوشش میکنیم من حیث زمامداران امور اجتماعی افغانستان تا ادنا امیر و رئیس این را با مزایای اسلام برابر بسازیم.
مولوی محمد محسن هاشمی رئیس عمومی اداره عالی تفتیش حکومت طالبان در مورد فعالیت اداره تحت امر خود در یک سال گذشته نیز گفت:
اجرای تفتیش امور مالی، حسابی، عوایدی و اداری مراجع سکتور عامه. 2. اجرای تفتیش حساب قطعی سال 1400. 3. اجرای بررسی های فوقلاده به اساس ادایات مقامات زیصلاح امارت اسلامی افغانستان. 4. اصلاح طرح تشکیل اداره و استخدام افراد شایسته و وفادار به نظام اسلامی. 5. بهبود کیفیت پروسه های تفتیش. 6. اقدامات اداره عالی تفتیش در قسمت شفافیت، حسابدهی و مبارزه با فساد اداری و مالی. 7. رسیدگی به اعتراضات بر یافته‌های تفتیش. 8. ارتقای ظرفیت و مسلکی سازی. 9. تقویت روابط خارجی اداره و اشتراک در 24مین کنگره بین المللی ادارات عالی تفتیش در کشور برازیل.
صحبت‌های مولوی محمد محسن هاشمی رئیس عمومی اداره عالی تفتیش حکومت طالبان را در نشست حسابدهی دولت به ملت شنیدیم. در این نشست فضل الله نظامی مشاور مسلکی اداره عالی تفتیش حکومت طالبان هم صحبت کرد و در مورد عملکرد این اداره گزارش داد و ای گفت که اداره تفتیش در 12 ماه گذشته طبق پلان خود 343 بررسی در 280 مرجع اماراتی در مرکز و ولایات انجام داده است.
طوری که شما بهتر میدانید وظیفه اساسی و هدف اساسی اداره عالی تفتیش اجرای بررسی ها در مراجع سکتور عام است. به همین اساس اداره عالی تفتیش تفتیش های رعایت قوانین و مقررات، تفتیش عملکرد، تفتیش سیستم های تکنولوژی معلوماتی، تفتیش حساب قطعی سال 1400 امارت و تفتیش های حکمی را در مراجع سکتور عام که شامل وزارتخانه، ادارات مستقل اماراتی، شاروالی ها و شرکت های دولتی می باشد در سطح مرکز و ولایت در سال 1401 انجام داده که تای سال 1401 ما بر علاوه تکمیل تفتیش حساب قطعیه 343 تفتیش را ما در 280 مرجع در مرکز و ولایت انجام دادیم. اداره عالی تفتیش تفتیش حساب قطعیه سال 1400 را در سال گذشته انجام داد. طوری که یادآور شدیم اساسی ترین وظیفه اداره عالی تفتیش اجرای بررسی ها در مراجع سکتور عام است و هدف از اجرای بررسی های ما هم بهبود شفافیت، حسابدهی و تقویت حکومت داری خوب در ادارات اماراتی می باشد.
فضل الله نظامی مشاور مسلکی اداره عالی تفتیش همچنان گفت که اداره تفتیش از ضایع شدن 33 میلیون افغانی و 2.6 میلیون دلار جلوگیری کرده و این پول را به خزانه دولت وارث کرده است.
بر علاوه در نتیجه بررسی‌هایی که ما انجام دادیم و پیگیری‌هایی که از تطبیق سفارش‌های تفتیش ما در مراجع انجام دادیم و اطمینانی‌هایی که از طرف مراجع رسماً به اداره عالی تفتیش آمده، بیرون نویسی‌هایی که ما کردیم و سفارشاتی که از طرف نهادهای بازرسی شده تطبیق شده، در حدود مبلغ 33 میلیون افغانی و 2.6 میلیون دلار این مبالغ تسهیل شده و دوباره به خزانه امارات انتقال شده. یعنی اداره عالی تفتیش تانست از ضایع شدن 33 میلیون افغانی و 2.6 میلیون دلار جلوگیری کرده باشه. این پول دوباره به خزانه امارات اسلامی افغانستان خوشبختانه انتقال شده و همین لحظه که ما و شما در این رابطه به دست آورده و فعالیت های اداره صحبت میکنیم، این مبالغ همواره تحصیل شده و میره و به خزانه امارات انتقال میشه و به اداره عالی تفتیش اطمینان ارائه میکنه. قبلا یادآور شدیم که اداره عالی تفتیش طبق پلان سالانه مراجع اماراتی را در مرکز و ولایات تفتیش میکنه. بر علاوه بررسیایی که ما طبق پلان سالانه انجام میدیم، اداره عالی تفتیش به تعداد 26 بررسی را در مرکز و ولایات انجام داده و گزارش نتایج بررسی‌هایی را که طور فوق‌العاده ما انجام دادیم به مراجع هدایت دهنده که دفتر ریاست الوزراء امارات اسلامی افغانستان است، این گزارش‌ها بر آنها شریک شد. موضوع عمده دیگر که اداره عالی تفتیش در سال 1401 انجام داد، اصلاح طرح تشکیل ما بود. شما بهتر می‌دانید که تشکیل وقتی که ترتیب میشه باید طوری ترتیب شود که ما وقتی که از کارمندای اداره استحصال وظیفه میکنه ما را بتونه اداره را بتونه به اهداف کلی که داره بر او برسانه. این وقت امکان پذیر است که ما یک تشکیل منظم با لایحه وظایف مشخص و مرتبط با سایه کاری همکارا داشته باشیم که ما خوشبختانه طرح تشکیل خود را اصلاح کردیم، در لایحه وظایف اصلاحات لازم آوردیم.
بر بنیاد گفته های نظامی از میان مراجعی که بررسی شدند، 26 نهاد به دستور فوق‌العاده امیر امارت اسلامی و ریاست الوزراء بوده است که بعد از بررسی نتایج آن نیز با رهبری شریک ساخته شده است. بر اساس معلومات مسئولان، در نتیجه بررسی های صورت گرفته در نهادهای سکتور عامه در مرکز و ولایات طی سال گذشته، 26 قضیه کیفری تأیید و جهت بررسی بیشتر به لوی سارنوالی ارسال شده است. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه امروز انعکاس. از همراهیتان سپاس و خداوند نگهدارتان.